در این حال ستاد اوباما و باراک اوباما شکایتی داره بر اینکه ستاد کلینتون در نوادا، در ایالت نوادا، به خاطر اینکه اتحادیه کارگران کازینوهای اونجا همه از اوباما حمایت کردن، به همین دلیل تصمیم گرفتن، پیشنهاد دادن که صندوق‌ها رأی به کازینوها برده نشه و این به مفهومی خواهد بود که هزاران نفر از رأی دادن محروم خواهند شد و این کار باعث اعتراض بسیار شدیدی شده و عده‌ای به دنبال این مسئله هستند که جلوی این کار رو بگیرند. در بین نامزدهای دموکرات ها بین هیلری کلینتون و باراک اوباما تفاوت چندانی از لحاظ بینش در کل وجود نداره و هیچ کدوم از این 7-8 کاندیدا، به خصوص همین چند نفر پیشرو، هیچ کدومشون و بجز اونی که استبلیشمنت به اصطلاح حاکم در اینجا میطلبه حرف دیگری نزدن. تنها تاکتیک ها فرق میکنه. باراک تونسته، اوباما تونسته توجه تحصیل کرده های رد بالاتر رو جلب بکنه و هیلری کلینتون تونسته توجه زنان خانه‌دار رو جلب بکنه. مقداری مسئله فمینیزم مطرح هست و پاره‌ای از زنها به این مسئله توجه میکنن، از اینکه اولین زن میخواد به کاخ سفید بره مقداری اختلافات رو کنار میذارن و در این دو سه روز گذشته سعی شده که مسئله نژاد هم مطرح شه که چون باراک اوباما سیاه پوست هست، به همین دلیل مسئله این که آیا یک سیاه پوست به کاخ سفید خواهد رفت یا نه اهمیت بسیار زیادی داره، که تا اینجا برخلاف تمام نامزدهای سیاه پوست در دوره های گذشته مثل جسی جکسون و دیگران بسیار خوب جلو اومده و موفقیت های بسیار زیادی به دست آورده و شانس این که در این چند انتخاب ایالت های آینده هم باز هم نفر اول بشه بالاست و باز حداقل بین یک و دو بودن در حرکته و این خودش علامت موفقیت. البته این به مفهوم این که مسئله نژادی و تبعیض نژادی به طور کلی در این مملکت از بین رفته نیست. گروه های فعال سیاه پوست همچنان کتاب هاشون رو می نویسن، مجله هاشون، نشریاتشون و از تبعیض هایی که بر اونها روا داشته میشه حرف می زنن، از این که 3/4 زندانیان رو سیاه ها تشکیل میدن، از اینکه درصد 3/4 یا 70% معتادین رو سیاه ها تشکیل میدن، از اینکه فرق در بین سیاه ها بیداد میکنه، از اینکه درآمد سرانه سیاه ها نسبت در مقایسه با سفید ها بسیار پایین تره، از این گونه تبعیض ها بسیار حرف میزنن. ولی در این حال اوباما تونسته با موفقیت این قدم ها رو برداره. تا نکته‌ای که میخوام انگوش بذارم این هست که هیچ کدوم از اینها به مسئله قدرت و پاسخ ندادن و همه اینها بدون استثناء، دموکرات ها هم در کنار جمهوری خواهان، یکی از اصولی که هرگز بهش بی‌اعتنایی نمی کنن این هست که ما اگر انتخاب بشیم به تقویت بنیه نظامی میهنمون خواهیم پرداخت و اون رو قوی تر خواهیم کرد. فراموش نکنیم که آمریکاس میلیتاریزد ترین رژیم جهان و تاریخ و قوی ترین ارتش جهان و تاریخ رو داره و بالاترین هزینه جنگی رو در جهان برای دهه‌های متمادی در بودجه‌اش صرف این کار میکنه و در این حال اینها به خاطر این که برنامه هایی میدن که هرچی بیشتر این رو قوی تر بکنن و با حتی اگر روشن فکری هم بین اینها پیدا بشه، اگر توجه کنیم میبینیم که اینها به سوالات اصلی که امروز در جهان مطرحه هرگز نمیخوان پاسخ بدن. اگر به کسانی که دور در اینها هست توجه بکنیم، مثلا از هیئت مشاوران آقای باراک اوباما، بریژنسکی، بعد دنیس راس، مثلا دنیس راس نقش اساسی در مذاکرات بین عرفات و بین نخست وزیر اون زمان اسرائیل بازی کرد به عنوان نماینده ویژه کلینتون برای حل مسئله خاورمیانه، که از طرفداران دو آتشه و متعصب اسرائیل و تمام شرایطی رو که باعث شد که اون مذاکرات به جایی نرسه اکثرا همه سهم ایشون میدونن، که از اون سرزمین های اشغال شده آخرین پیشنهادی که به عرفات دادن این بود که به 12% کل سرزمین های فلسطین بسنده بکنه و دست طرف مقابل رو فشار بده، و وقتی هم که اون این کار رو نکرد تمام ملامت ها از اون روز تا حالا به خصوص به ویژه از طرف موتور قوی تبلیغات همین اشخاص متوجه فلسطینی ها بوده، و همچنان هم اونها محکوم هستن که ما پیشنهاد بسیار سخافتمندانه‌ای در واشنگتن دادیم و این اونها بودن که نپذیرفتند. یا همین بریژنسکی که از عوامل بسیار مؤثر و مهم تربیت طالبان و مجاهدین افغانی و جماعتی که بعد القاعده را درست کردن بوده، و جالب اینجاست که خیال نکنیم که پشیمونه. در مصاحبه‌ای که اخیراً باهاش کردن میگن که این کارها باعث شد که این اتفاقات بیفته و این القاعده و این طالبان به وجود بیاد. میگه ای نداره، ارزش داشت، ارزش داشت به خاطر اینکه اون زمان ما در مقابل شوروی بودیم. این نحوه تفکر همچنان ادامه داره، و مهم این هست که اون چیزی که اینا معمولا به نام منافع ملی ترسیم میکنن چیزیست که تمام جهانیان بیرون از این خط منافع ملی فقط عدد و رقم هستن، و به راحتی میشه با این عدد و رقم بازی کرد، اونها رو قربانی کرد، اونها رو از دست داد، اونها رو به وجود آورد. میشه فرستاد از عربستان سعودی که میدونستن متعصب ترین مسلمان اونجا هستن، گروه گروه جوانها رو بیارن در آموزشگاه های مخصوص تعلیم جنگ چریکی بدن و اینا رو بفرستن برن که در افغانستان بجنگن، که حالا با این مسئله به نام تروریست در جهان روبرو هستیم، که باز هم همه ملامت ها سرریز مسلمان ها و اسلام میشه. و جالب اینجاست که یکی از کسانی که در حلقه مشاوران اصلی جولیانی، شهردار سابق نیویورک هست، نورمن پاتورتس هست، که این به اصطلاح همین کتاب نویسنده کتاب معروف اسلام و فاشیسم هست، که و خودش رو طراح تئوری مبارزه با اسلام و فاشیسم میدونه، و همین است که از ایدئولوگ های نوکان هست که معتقده که با جنگ پیشگیرانه ما میباید تمام اینها را از بین ببریم. و اون حرفایی که هانتینگتون در جنگ برخورد تمدن ها گفته بود، ایشون خیلی جدیتر به نام جنگ چهارم، یعنی جنگ اول دوم رو که میدونیم چی بود، جنگ سوم جنگ سرد بود که آمریکا در اون جنگ سرد بر علیه شوروی پیروز شد و شوروی شکست خورد. حالا جنگ چهارم، جنگ آمریکا و غرب و تمدن به اصطلاح گریک و رومن، یونان رومی و به اصطلاح جود و کریستیان یا یهودی مسیحی، این تمدن غربی حالا باید جنگش رو با جهان اسلام بکنه، که بیگمان هم همچنان که وعده الهی داده شده پیروزی از آن همین تمدن غرب خواهد بود.
جنگ های صلیبی قرن 21.
بله؟
جنگ های صلیبی قرن 21.
بله بله. و البته این کتاب و این نظریه هر روز بسیار جهان مطرح است، و در مناظراتی هم که کاندیداهای جمهوری خواهان داشتن، هم جولیانی هم 3-4 نفر دیگر از بقیه کاندیداها نظریاتشون همین بود که باید با مشت آهنی در مقابل این حرکت هایی که اونها اسمش میذارن تروریسم اسلامی بایستن. و ضمناً البته خیال نکنیم که بعضی ها ممکنه بگن خیلی خوب راست میگن تروریسم اسلامی اونایی که در بغداد این کار میکنن همینی که باید از بین بره، ولی هدف اینها مطلقاً این نیست. اگر همین کسانی که دسترسی به خصوص به این کتاب دارن میبینن، میتونن ببینن که یک جغرافیای ترسیم میشه که خاورمیانه بزرگ که ایران هم جزء اون هست، این منطقه به طور کلی میبایستی دگرگون بشه و این جناح هستن که با اصولاً با عرب ها هم نینی خوبی ندارن. فرق نمیکنه که این شیوخ ریز درشت منطقه چطوری در برابر جورج بوش تمکین میکنن یا نمیکنن، رابطه عربستان چگونه است، فقط صرف همین که اینها وابسته به اون بسه سیستم باوری هستن براشون کافیه و معتقدن که این درگیری باید بشه و ما باید اونها رو متمدن کنیم. همچنان که تونی بلر قبلن گفته بود، منظور از متمدن شدن این هست که ما این جهان که به نام خاورمیانه بزرگ اسمش میذاریم باید به هر حال تعلیم بدیم تا از روش زندگی ما یعنی بلیر و غربی ها پیروی بکنن و تو این مسیر بیان. در این صورت اونها میتونن انسان های درجه دوی بشن که مورد لطف و مرحمت ما هستن. برحال این تفکر هست که در هیچ یک از کاندیداها، البته تکلیف جمهوری خواهان از پیش روشنه، همه سخنگویان کورپوریشن ها و به اصطلاح اینترس گروپ ها هستن و مالتی میلیاردر ها، و در جناح دموکرات ها هم که صحبت از حمایت از طبقه متوسط میشه، باز هم بدون اتکای به کورپوریشن ها و اون گروه های به اصطلاح اینترس گروپ ها هیچ کدومشون کاری نمیتونن بکنن. در تحلیل هایی که میخوندم جالب بود که خب هم کلینتون هم بقیه از اون منابع پول گرفتن، میگفتن که باراک اوباما باراک هم گرفته، منتها بیشترین پولش رو از جوان ها حتی $10 و 15-20 دلار جمع کرده، که این البته خبر خیلی خوبیه، ولی ناگزیر شده که از اون گروه های لابیست هم پول بگیره، به خاطر اینکه اگر نگیره و نظر اونها رو نسبت به خودش منفی بکنه، شانس برنده شدنش رو از دست خواهد داد. یعنی این استبلیشمنت اینترسکوپا و لابیست ها و کورپوریشن ها به حدی قوی و اجتناب ناپذیر هستن که این حتی کسی هم اگر بخواد به سراغ اونها نره، باید بره که رضایت اونها رو جلب بکنه که مانع موفقیتش نشد. معمولا در آمریکا از سالیان بسیار دراز حدود تقریبا معدل 50% واجدین شرایط در انتخابات شرکت میکنند و این گاهی اوقات بالا میره گاهی پایین میاد. در مراحل مثلا در زمانی که جان کندی کاندیدا بود تا 60% رفت، و یا در مرحله اول کلینتون هم باز دوباره به حدود 56-57% شد. ولی در انتخابات میگن در 1992 اولین دور کلینتون پرید بالا میزان مشارکت مردم، ولی به هر حال مجموعاً در آخرین انتخاباتی که شده بود 105 میلیون نفر شرکت کرده بودن که معادل با فکر میکنم 52% واجدین شرایط هستند. با توجه به این که در انتخابات گذشته که جورج بوش در اونجا کاندید بود، جناح‌های راست مسیحی که معمولاً رأی نمیدن، اونها به تشویق نزدیک به 20,000 کلیسا وارد میدون شدن به عنوان تکلیف شرعی، یعنی همون که در روحانیون هم این روزا شاهد خواهیم بود در ایران که وقتی انتخابات میشه میگن تکلیف شرعی باید همه برن شرکت بکنن، به اینها هم تکلیف شرعی کردن و نتیجهش این شد که رقمی بین بعضی ها گفتن 3 میلیون، بعضی ها تا 5 میلیون نفر از کسانی که معمولا رأی نمیدادن وارد میدان شدن که همونها باعث پیروزی جورج بوش شدن. این بار ضمن این که اونها همچنان فعال هستن و فعالتر هم شدن، گرچه سابق بر این کلیساها حق نداشتن در داخل کلیسا راجع به سیاست و تبلیغات انتخاباتی حرف بزنن، ولی الان این کارو میکنن. در مقابل اوباما باراک هم باعث شده که تعدادی از جوانهایی که تا حالا رغبتی به رأی دادن نداشتن وارد گود بشن، که حالا در آینده ما شاهد این خواهیم بود که این تازه واردها رأی اولی هایی که بیشترین جذبشون به اوباما باراک بوده کار بیشتر موفق خواهم بود، یا اون راست مسیحی که اگر از اون طرف حاکمی برنده بشه از طرف حزب جمهوری خواه و از این طرف هم اوباما باراک، انتخاب مبارزه بسیار حساسی خواهد بود، به خصوص اگر در این چند ماه آینده وضع عراق به همین ترتیبی که الان هست پیش بره و حتی آرام تر بشه، که در این چند ماه اخیر دموکرات‌ها از حمله کردن به مسئله عراق سعی کردن پرهیز بکنن و در افکار سنجی ها هم اهمیت مسئله جنگ عراق در افکار عمومی از درجه اول به پایین اومده و به جای اون مثل همیشه اقتصاد نقش اول رو داره، به ویژه که این روزها اقتصاد آمریکا بدترین روزهای خودش رو میگذرونه و اخبار بسیار تکون دهنده است و نشون میده که از سیتی گروپ، سیتی بانک ضررش رو اعلام کرد و این به صدا ضربه هولناک بر دنیای سرمایه بود و پیشبینی میشه که این سرازیری رفتن مدت‌های ادامه خواهد داشت مگر اینکه راه حلی پیدا بکنن. به همین دلیل کاندیداها توجهشون ناگزیر شدن به اقتصاد جلب بکنن، درباره اقتصاد حرف بزنن و پاره از اینها مثل جان ادواردز و حتی تا حدودی مثل اوباما باراک، از جمهوری خواهان هم مثل حاکبی اینها و یا مثلا ران پال، اینها معتقد به سیاست های پروتکشنیستی دارن توجه میکنن، به این ترتیب که ما باید سعی کنیم که شغل آمریکا به بیرون از مرزها نره. منظور این است که کورپوریشن های اینجا سال هاست که رفتن در جاهایی مثل چین و اندونزی، فیلیپین، در اونجاها کارخونه هاشون رو باز کردن و گزارشات بسیار تلخ و غیر انسانی از عملیات اونها میخونیم این روزها، که فرزند به کارگرانی که روزی 12 ساعت کار میکنن ساعتی 8 سنت 12 سنت در فلان شهر میدادن فلان کشور، اینا جمع میکنن میبرن به سریلانکا که در اونجا میشه با 8 سنت این کار انجام داد و محصولی که در اونجا براشون 3 دلار 4 دلار تموم میشه در بازارهای این طرف به 40-50-60-70 دلار میفروشن و نتیجه این باعث میشه که فرضاً هزاران شغلی که اگر در اینجا تولید میشد به بیرون از اینجا بره، گرچه اونجا به ثمن بخشی به کارگرها داده میشه، در این حال اینجا به خاطر اینکه این به صدا میزان بیکاری از 5% بالاتر زده، این حساسیت رو به وجود آورده که اینها به این فکر بیفتن که باید سعی کنن که هم از این لحاظ محدودیت های ایجاد بکنن که تولیدات حتما در اینجا انجام بگیره و یا اگر کسی رفت اونجا مالیات بیشتری مجبور بشه بپردازه، یعنی مفهومش این هست که با به اصطلاح استثمار وحشتناک انسان‌های بیرون از اینجا در کشورهای فقیر با با مالیات زیادی که از اونها گرفته میشه باز خزانه اینجا پرتر بشه، روشی که در 120 سال گذشته همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشته و این مسئله است که این روزها به شدت اهمیت داره با توجه به اینکه حاکبی خودش کشیش هست و بسیار خوش صحبته و چندان نقاط منفی هم در گذشته نداشته و مقداری هم فکر مذهبی شبیه همین آیون در ایرانه که از جمله ازش در گذشته نقل میکنن که میگه زن میبایستی پیوسته، البته این الهام از انجیل گرفته است که پیوسته در خدمت شوهر باشه که شوهر که ارباب خانه است. برحال ولی با همین حرفا محبوبیت اون قابل توجهه که اگر اون در برابر اوباما باراک قرار بگیره این رقابت بسیار تنگ خواهد بود و به راحتی چند ماه پیش که همه حس می‌زدن که هر کاندیدای دموکرات بیاد وسط برنده خواهد بود، این وضع در حال عوض شدنه و همینطور که گفتم اگر شرایط اینطور به لحاظ به خصوص عراق به طرف آرامش حرکت بکنه و این حربه مخالفت با جنگ عراق از دست دموکرات‌ها گرفته بشه و در رابطه با اقتصاد هم کسی وعده‌های بهتری بده، امکان این که این اتفاق بیفته هست. با کمال تأسف باید بگیم که وقتی که من گذاشتم این درباره این انتخابات حرف زدم به این دلیل هست که ما با انتخابات در سراسر جهان خیلی همه کشورها هست، اما این تنها کشوری است که انتخابات در اونجا ضمن این که در رابطه با مردم خود این مملکت به شدت تعیین کننده است، در رابطه با کل جهان هم تعیین کننده است. این فقط اقتصاد آمریکا نیست که تا بهره رو میاره پایین یا سیتی کوپ اعلام بسیار ضرر میکنه تمام بازارهای جهان تکون میخورن، بلکه سیاست آمریکا هم هست، رهبری آمریکا هم هست. بیگمان ما میتونیم چشمامونه ببندیم و دنیای دیگری رو پیش چشم بیاریم اگر 8 سال پیش الگور انتخاب شده بود. الگور که همین تازگی ها برنده جایزه نوبل صلح به خاطر محیط زیست شد که تلاش بسیار جانانه در خور تحسین انجام داده برای مسئله به اصطلاح گرم شدن جهان که عواقبش رو میبینیم، این سرمای وحشتناک ایران، سیلها و طوفانها و بعد گردبادهایی که در همه جای جهان هست نشون دهنده به هم خوردن سیستم طبق معمول سرماگرمای به اصطلاح محیط زیسته. اینها رو به هر حال اگر اون انتخاب میشد، البته من معنی این حرفم این نیست که اون خیلی توفه است که من حتما خیلی تأیید میکنم، ولی در مقایسه و اگر اون 8 سال پیش انتخاب شده بود بیگمان امروز ما با یک جهان دیگری روبرو بودیم و شاید دلیلی می داشتیم که وقتی به فردا فکر می کنیم لبخند بزنیم. به حال فکر می کنم که آمریکا در این آخرین بخش صحبتم بکنم که آمریکا در جهان امروز مقام 68 رو در میزان مشارکت مردم در انتخابات داره و مقام اول هم شما حد میزنید کی باشه؟ کدوم مملکت باشه؟
مقام اول؟
بله
از آخر ایران باشه.
مقام اول معمولا سالهاش کشورهای اسکاندیناوی اول هم.
بله
سوئد و فنلاند و نروژ و دانمارک و هلند و اینها معمولا اول بودن، ولی در سال 2007 مقام اول مقام بالای مشارکت همچنان با سوئد.
بله.
و همچنان سوئد بالاترین رو داره. البته یادمون نره که پاری از کشورها مثل عراق زمان صدام با 100% اون طرف انتخاب شد.
بله.
رابط مگابه مثلا با 80-90% و اخیراً پوتین با درصد خیلی بالای انتخاب شد و در خیلی از کشورها که رژیم های اتوریتریان و یا دیکتاتوری هست، در مثلا ترکمنستان وقتی که نیازوف هنوز سکته نکرده بود، برای چندین دوره متوالی همیشه بدون رقیب و بدون منازع میمد و با 90% برنده میشد و این شرایطش که در خیلی از جاهای این چنینه وجود داره، ما اینها رو در نظر نمیگیریم، فقط در جهانی که رقابت راستین و کاملا آزاد انجام میگیره. بله، در این کشورها، در سوئد معمولا اول هست و کشورهای اسکاندیناوی درصد مشارکت بالاست. ایران هم که در دوم خرداد با حدود 70% مشارکت بوده، بعدن میدونیم که سرازیری اومده و کمتر شده. و اما آخرین حرفم هم در میزان مشارکت حضور زنها در انتخابات، در پست‌ها و کرسی‌های پارلمان است که در گزارشی که داده شده کشور رواندا اوله. رواندا که تا یادم نرفته در صحبت گذشته من وقتی می‌خواستم از رواندا حرف بزنم اشتباهی بروندی گفت.
بله،
شنوندگانی که اینو شنیدن ازشون پوزش می‌خوام و حرفم رو اصلاح می‌کنم. رواندا که تا اون چند سال پیش شاهد اون فجایع وحشتناک از کشتار بیش از 1,000,000 بود، حالا در 48.8%، یعنی نزدیک به 50% کرسی های پارلمانش در دست زن هاست و بعد از اون سوئد هست، بعد فنلاند هست و کاستاریکا رقم 4 و در رابطه با میزان حضور زن ها در پارلمان آمریکا 68 و میهن عزیز ما هم 124 همراه با هایتی که با چند تا رقم به آخر لیست مونده، ما در تقریبا 4% پارلمان الان ایران، 4.1% از پارلمان ایران در اختیار زنانه که اینها رقم‌های چندان خوشحال کننده نیست.
به ویژه برای سرزمین ما.
بله، برای به خصوص که در حتی چند انتخابات گذشته درصدمون از این هم بالاتر بود و به ویژه در این دوره‌ای که در این 1-2 اخیر ما شاهد حرکت چشمگیر زنان در عرصه حضور در جامعه هستیم و بهاهای گزافی که این زنان به خصوص زنان جوان در این راه دادند به شدت ستودنی است و چنین نظامی، چنین جامعه‌ای که در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه مثال زدنی است، چنین می‌طلبه که اگر نه 50%، حداقل 30-40% کرسی‌های پارلمان ما، پارلمان ایران در اختیار زنان باشه. همطور که گفتم فعلا 4% تا ببینیم در این انتخاباتی که در پیش هست کار به کجا خواهد رسید.
امیدواریم روزی هرچه زودتر با هر جنسیتی به اونجا برسن که همه هموطنان دوشا دوش هم با حقوق برابر در سرنوشت خیش سهیم باشن.
امید اون روز.